خد بابا تدقو
ليرا مرنا
هاي
د دې سره زموږ د لومړی خبري مجلې وخت پای ته ورسید. دا د بل خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سروان صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز یک شنبه 11 سرطان و اول جولای، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو قرار داره و برایتان سلام و صبح خیر میگه. مجله خبری را که معمولا حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعتی گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که کمک های مالی برای افغانستان در کنفرانس آینده توکیو به اساس سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. ترکمنستان میگوید نزاع این کشور با آذربایجان درباره مالکیت یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپیان را به ملل متحد راجع می سازد. و کوفی انان نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ‌زده سوریه توافق نمودند. تفصیل اخبار. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک های مالی برای افغانستان در کنفرانس آینده توکیو و اساس سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. ویگاداس اوشاسکس به رادیو آزادی گفت کنفرانس توکیو یک موقع برای حسابدهی میان افغانستان و جامعه بین المللی می باشد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنین گفت اتحادیه اروپا سالانه حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می کند و این کمک برای چند سال آینده ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را در یک گزارش تفصیلی خلال برنامه خواهید شنید. یک مقام افغان میگوید دو افسر پلیس در اثر یک انفجار در نزدیکی یک بانک در گردیز مرکز پکتیا کشته شدند. از قول روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا گفته شده که این مواد انفجاری جابجا شده در یک بایسیکل دیروز شنبه در نزدیکی دفتر کابل بانک در گردیز منفجر شد که در نتیجه یک افسر پلیس و دو فرد ملکی جراحت برداشتند. به گفته سمون هدف اصلی این حمله به شکل فوری معلوم نشد. گمان می رود تندروان طالب عقب این حمله قرار داشته باشند. ترکمنستان میگوید نزاع این کشور با آذربایجان درباره مالکیت یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپین را به ملل متحد راجع می‌سازد. کاکا گلدی عبداللهیوف وزیر نفت و گاز ترکمنستان میگوید ترکمنستان این معضله را در محکمه عدل بین المللی سازمان ملل متحد دنبال می‌کند. تنش‌ها روی این منطقه غنی از نفت و گاز بین ترکمنستان و آذربایجان در آغاز ماه جون بعد از آن شدت اختیار کرد که یک از قوای آذری جلوی یک کشتی ترکمنستان را گرفت که به گفته حکومت این کشور مشغول تحقیقات از این منطقه مورد نزاع بود. جانبین همدیگر را به اعمال تحریک آمیز متهم نموده گفتند که از حقوقشان دفاع خواهند کرد. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت‌های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ‌زده سوریه با هم توافق نمودند. انان بعد از مذاکرات در ژنو که در آن دیپلماتان ارشد آمریکا و روسیه شرکت داشتند گفت حکومت انتقالی پیشنهاد شده از سوی قدرت‌های جهان شامل اعضای فعلی حکومت سوریه و اعضای اپوزیسیون خواهد بود، ولی تنها در صورتی که همه جوانب روی این مسئله توافق نمایند. این پیشنهاد به طور مستقیم در مورد حضور بشار الاسد در حکومت انتقالی چیزی نمیگوید، ولی هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از این گردهمایی گفت که این پلان راه را برای یک حکومت بعد از اسد هموار می‌سازد. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که این پلان قدرت‌های جهان کنار رفتن حتمی بشار الاسد متحد عمده روسیه را در بر ندارد. لاوروف همچنان گفت مردم سوریه نه خارجی‌ها باید در مورد انتقال قدرت در کشورشان تصمیم بگیرند. در حالی که قرار است امروز تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا در مسابقه فاینال یا نهایی جام اروپا با هم در کیف پایتخت اوکراین مقابل شوند، میشیل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا از اوکراین و پولند به خاطر میزبانی مسابقات جام ستایش کرد. پلاتینی دیروز در کیف گفت پولند و اوکراین تورنمنت فوق‌العاده‌ای را سازماندهی و میزبانی کردند و این کار آنها فراموش نخواهد شد.
Que ce soit sur le plan de l'organisation, du développement ou du football,
مسابقات اروپایی سال 2012 در ذات خود یکی از بهترین میراث‌های بوده است که آن را سازمان داده ایم و امروز من احساس افتخار می‌کنم. من برای اوکراین و پولند افتخار می‌کنم. میشیل پلاتینی این بیانات را در حال ابراز داشت که قرار است حوالی ساعت 11 شب وقت کابل تیم‌های ایتالیا و اسپانیا برای دستیابی به مقام اول مسابقات جام سال 2012 اروپا در کیف با هم مقابله کنند. محمد مرسی که در اولین انتخابات ریاست جمهوری آزاد در مصر برنده شد، دیروز حلف وفاداری یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا
با خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که از نظام جمهوری مخلصانه محافظت خواهم کرد، قانون را محترم خواهم شمرد و از منافع مردم به صورت کامل حمایت و پشتیبانی خواهم کرد و از استقلال کشور و تمامیت ارضی آن پاسبانی خواهم کرد.
و سلامت اراضی.
مرسی در اولین سخنرانیش بعد از اشغال کرسی ریاست جمهوری در پوهنتون قاهره وعده احترام به اردوی مصر را داد، نهاده که بعد از سقوط حکومت ده ساله حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته قدرت را در مصر در دست داشته است. آقای مرسی همچنان بیان داشت که مصر تمام توافقنامه‌های بین‌المللی خود را محترم خواهد شمرد. گفته می شود این موضوع اشاره مستقیم بود به توافقنامه صلح سال 1979 مصر با اسرائیل. مرسی همچنان گفت از فلسطینی‌ها حمایت خواهد کرد و هم خواهان ختم جنگ و خونریزی در سوریه شد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. او گفت که این کنفرانس یک موقع حسابدهی میان جانبین خواهد بود. وزارت امور خارجه افغانستان و اتحادیه اروپا میگویند که دور دوم مذاکرات را به منظور آمادگی‌ها برای امضای سند مشارکت استراتژیک میان این دو طرف موافقانه تمام کردند. اداره رئیس جمهور امریکا باراک اوباما به منظور از سرگیری مذاکرات با طالبان روی مسئله انتقال شمار از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به افغانستان غور می کند. و وزارت مهاجرین و عبدالت کنندگان افغانستان می گوید که در حال حاضر حکومت افغانستان ظرفیت پذیرش مهاجرین افغان مقیم پاکستان را به گونه کتلوی ندارد. گزارش های دیگری هم داریم. با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. او گفت که این کنفرانس یک موقع حسابدهی میان جانبین خواهد بود و همچنان افزود که در حال حاضر اتحادیه اروپا سالانه حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک میکند و این کمک‌ها برای چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. قرار است هفته آینده نشست به هدف جلب کمک‌های مالی برای افغانستان در شهر توکیو ژاپن برگزار گردد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم از کابل می‌شنوید.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کنفرانس توکیو تنها برای جلب کمک ها برای افغانستان برگزار نمی شود، بلکه در این کنفرانس روی موضوعات مشخص چون تعهدات حکومت افغانستان نیز بحث می گردد. آقای اوشاسکس میگوید که حکومت افغانستان باید در قسمت مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را روی دست گیرند و این اقدام افغانستان برای جامعه جهانی مهم است. آقای اوشاسکس به روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بخشهایی را که حکومت افغانستان باید در کنفرانس توکیو با آن تعهد نماید چنین بیان نمود. پنج فاکتور مهم است که ما می خواهیم در مورد آن کوشش های بنیادی را ببینیم و کنفرانس توکیو یک چوکات دو جانبه حسابی را در این مورد تنظیم کرده است. چیزی را که ما توقع داریم در نخست انتخابات قابل اعتماد در سال 2014 است. در قدم دوم مبارزه جدی علیه فساد اداری، در قدم سوم بلند بردن سطح عواید داخلی و چهارم احترام به حقوق بشر خاصتا برای حقوق زنان. آقای اوشاسکس گفت اقدامات حکومت افغانستان در این بخش ها در تعیین اندازه کمک های آینده اتحادیه اروپا به افغانستان رول مهم دارد. قرار است هفته آینده نشسته به هدف جلب کمک های مالی برای افغانستان با اشتراک شماره از کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی در شهر توکیو ژاپن برگزار کردد. در پاسخ به سوالی که در کنفرانس توکیو اتحادیه اروپا به چه اندازه با افغانستان کمک مالی می کند، آقای اوشاسکس گفت این کنفرانس تنها برای تعیین اندازه کمک ها دایر نمی شود، بلکه در این کنفرانس روی موضوعات مختلف بر تعهدات حکومت افغانستان بحث می گردد. اما نماینده خاص اتحادیه اروپا گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می کند و این مقدار برای چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. کمک های کنونی اتحادیه اروپا در یک سال حدود 1 میلیارد یورو می شود. ما تعهد می کنیم که این کمک ها را ادامه دهیم. ما در کنفرانس توکیو کمک های ما الی سال 2017 ادامه پیدا می کند. اما باز هم کمک های ما تضمین نشده است، چون ما از حکومت افغانستان توقع اقدامات لازم را داریم که در این کنفرانس روی آن بحث می شود. حکومت افغانستان گفته است که در کنفرانس توکیو سالانه 5 میلیارد دلار آمریکایی را برای 10 سال آینده از کشورهای کمک کننده تقاضا می‌کند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، این چندمین کنفرانس است که به هدف جلب حمایت مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان تدویر می‌گردد. تا 10 سال گذشته جامعه جهانی حدود 50 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی و انکشاف افغانستان وعده کمک نمودند. از مجموعه این کمک‌های مالی کمتر از 10% آن از طریق بودجه انکشافی حکومت افغانستان به مصرف رسیده است. مطابق این کمک‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی و مؤسساتی که مربوط به خود کشورهای کمک کننده می‌شوند، در مناطق مختلف افغانستان بدون حسابدهی به حکومت این کشور به مصرف رسیده است.
احمد جوبین احمدی از کابل گزارش می‌داد. وزارت امور خارجه افغانستان و اتحادیه اروپا میگویند که دور دوم مذاکرات را به منظور آمادگی‌ها برای امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو طرف موافقانه تمام کردند. دور اول مذاکرات برای آماده ساختن سند مشارکت و انکشاف درازمدت میان افغانستان و اتحادیه اروپا در ماه مارس سال جاری در کابل راه اندازی شده بود. پس از ناتو، اروپا بزرگترین اتحادیه است که افغانستان با آن سند همکاری‌های مشارکت استراتژیک درازمدت را امضا می‌کند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر باز هم از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا دور دوم مذاکرات در ارتباط به امضای سند مشارکت استراتژیک را موافقانه خواندند، اما تا کنون روشن نیست که این سند چه زمانی به امضا خواهد رسید. دور دوم مذاکرات به منظور ترتیب سند موافقتنامه همکاری مشارکت و انکشاف میان افغانستان و اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه در کابل آغاز شد. ویگادس اوشاسکس سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن دور سوم این مذاکرات در ماه اکتبر برگزار گردد.
در ارتباط با دور سوم مذاکرات ما توقع داریم که در ماه اکتبر برگزار شود. برای ما این یک مسئله مهم است و ما باید در این مورد با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مشوره کرد. این یک سند پیچیده و جامع است. پس واضح است که یک مدت را در بر خواهد گرفت، اما امیدوار هستیم که تا پایان سال جاری میلادی به نتیجه دست یابیم.
حکومت داری خوب، بسازی، آموزش نیروهای افغان، موارد حقوق بشری، همکاری های اقتصادی، موارد انکه افغانستان و اتحادیه اروپا رویان در سند مشارکت و انکشاف بس می کنند. نماینده اتحادیه اروپا می گوید پس از نهایی شدن این سند، افغانستان و اتحادیه اروپا نیاز دارند تا موافقه پارلمان کشورهایشان را حاصل نمایند. در نخست مذاکرات به منظور تهیه سند موافقتنامه استراتژیک و انکشاف میان افغانستان و اتحادیه اروپا در ماه مارچ سال روان در کابل انجام شده است. در همین حال وزارت امور خارجه افغانستان مذاکرات دور دوم با اتحادیه اروپا را مهم خوانده و میگوید که در این نشست روی موضوعات مهم بحث صورت گرفته است. فرامرز تمنا معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سند به مدت 10 سال مدار اعتبار خواهد بود.
در دو دور تفاهمات قبلی که شده حداقل برای 10 سال اعتبار خواهد داشت، اما باز هم مذاکرات میان جانبین ادامه داره و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت این سند، پس از اینکه یک سند بسیار جامع و فراگیری بود و تمام جنبه های روابط دو جانبه در بر می گرفت بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی افغانستان امضا شود.
حکومت افغانستان امضای موافقتنامه های استراتژیک دراز مدت را با کشورهای آمریکا، هند، فرانسه، بریتانیا، ناتو، جرمنی و اتحادیه اروپا را یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت افغانستان می‌داند. به اساس موافقتنامه هایی که میان افغانستان و کشورهای جهان صورت گرفته است، کشورهای جهان تعهدات مالی و تکنیکی دراز مدت را به افغانستان کردند. در این تفاهم‌نامه ها حکومت افغانستان نیز تعهدات را به جامعه جهانی وعده کرده است. حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، احترام به حقوق بشر و زن از جمله تعهدات است که حکومت افغانستان در تمامی این توافقنامه ها تعهد سپرده است.
ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس آینده توکیو بر اساس سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. یک مقام افغان میگوید دو پلیس در اثر یک انفجار در نزدیکی یک بانک در گردیز مرکز پکتیا کشته شدند. ترکمنستان میگوید نزاع این کشور با آذربایجان درباره مالکیت یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپین را به ملل متحد راجع می‌سازد. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت‌های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ‌زده سوریه با هم توافق نمودند. محمد مرسی که در اولین انتخابات ریاست جمهوری آزاد در مصر برنده شد دیروز حلف وفاداری یاد کرد. در حالی که قرار است امروز تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا در مسابقه فاینل یا نهایی جام اروپا با هم در کیف پایتخت اوکراین مقابل شوند، میشیل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا از اوکراین و پولند به خاطر میزبانی مسابقات جام ستایش کرد. و صدر اعظم سابق اسرائیل اسحاق شامیر به سبب یک مریضی دراز مدت به عمر 96 سالگی وفات کرد. ساعت 7:48 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه با سبب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله تحلیلی را زیر عنوان مقامات افغان از گفتگوهای احتمالی با طالبان استقبال کردن به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، از تلاش های عجولانه حکومت افغانستان و شورشیان طالبان و انجام تماس های غیر رسمی چنین برمی آید که کوشش ها برای برقراری صلح ممکن پیشرفت اندک داشته باشد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات افغان می گویند آمریکایی ها اجلاس ژاپن را کم اهمیت خواندند. بر اساس گزارش ها در این اجلاس که از سوی یک پوانتون خصوصی ژاپن در مورد برقراری صلح برگزار شد، دین محمد سرپرست وزارت پلان زمان طالبان اشتراک کرده بود. قبل از این گفته شد که نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در فرانسه هم ملاقات کرده بودند. نیویورک تایمز همچنان با سخنان اخیر صلاح الدین لبانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نشر کرده که از این تماس ها استقبال کرده است. اما به نوشته نیویورک تایمز طالبان با پخش اعلامیه گفتند که به انجام گفتگو با حکومت افغانستان اراده ندارند. نیویورک تایمز از قبل طالبان نوشته که گفتند نماینده خود را به خاطر به ژاپن فرستادند که موقف این گروه را واضح سازد. طالبان گفتند تا زمانی که مسائل خود را با امریکاییان حل نکنند گفتگو با حکومت رئیس جمهور کرزی مؤثر نخواهد بود. به نوشته روزنامه پالیسی رسمی واشنگتن این است که هر نوع معامله صلح باید به رهبری افغان‌ها صورت گیرد نه به رهبری آمریکایی‌ها. بسیاری از روزنامه‌های غربی به مراسم تحلیف محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر پرداختند. دیلی تلگراف مقاله اش را با این عنوان آغاز کرده است که آیا دموکراسی اسلامی محمد مرسی به جهان عرب راه خواهد یافت؟ در ادامه این مقاله آمده است موقعی که محمد مرسی از چهره های سیاسی اخوان المسلمین چند قبل هیئتی را به لندن فرستاد وزارت خارجه بریتانیا خرسند شده بود. دیلی تلگراف نوشته که زمانی که هیئت اخوان المسلمین از لندن دیدن می کرد به عوض فکر کردن در مورد جاری ساختن شریعت اسلام با مشکلات فکر می نمود که در مقابل حکومت مصر قرار دارد، یعنی انتقال قدرت به صورت دموکراتیک. دیلی تلگراف نوشته که اخوان المسلمین روی این مسئله تاکید می کند که به عوض یک حکومت نظامی و غیر مذهبی یک حکومت اسلامی برای آینده مصر مناسب خواهد بود. اما در عین حال این را هم گفته است حکومت اسلامی جوابگوی همه معضلات نخواهد بود که مصر با آن از مدت طولانی مبارزه کرده است. دیلی تلگراف نوشته است اگر مصر می خواهد که عمان شهرت سابق خود را کسب کند در این صورت محمد مرسی و تیم وی بر کمک کشورهای دیگر هم ضرورت خواهند داشت.
حکومت امریکا به منظور از سرگیری مذاکرات با طالبان روی مسئله انتقال شمار از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به افغانستان غور می کند. این که این زندانیان چگونه و تحت چه شرایطی به افغانستان فرستاده می شوند، اسوسییتد پرس گزارش دارد در این باره که فشرده آن را از ملیحه احرالی می شنوید.
با اساس این پیشنهاد شماری از طالبان که در سال 2011 در زمان عملیات قوای خارجی در افغانستان به عنوان دشمنان گرفتار شده اند به افغانستان انتقال می‌یابند. این پیشنهاد در موقف آمریکا نوع تغییری را نشان می‌دهد و می‌گوید زندانیان طالب که به افغانستان فرستاده می‌شوند نباید تهدیدی برای آمریکا باشند. از پیشنهاد چنین معلوم می شود که امریکا علاقمند مذاکرات صلح با طالبان میانه رو می باشد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هیلری کلینتون و دیگر مقامات امریکایی می گویند هرچند مذاکرات با طالبان جالب نیست، اما راه بهتر برای پایان دادن به جنگ طولانی در افغانستان می باشد. اسوسییتد پرس می گوید معامله جدید صلح اعتبار حکومت حامد کرزی را بیشتر می سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مقامات آمریکایی تلاش دارند از راه مذاکرات صلح طالبان را در حکومت شامل بسازند، زیرا به گفته فرماندهان نظامی آمریکایی افراد مسلح را تنها با قوای نظامی نمیتوان شکست داد. طالبان همیشه گفتند با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند، زیرا آمریکاییان در این کشور اختیارات را در دست دارند. مقامات آمریکایی و افغان میگویند با اساس این پیشنهاد زندانیان طالبان از محبس گوانتانامو راستاً به زندان بگرام انتقال داده میشوند. زندان بگرام در حال حاضر تحت اداره آمریکاست، اما قرار است در ماه سپتامبر تمام مسئولیت آن به حکومت افغانستان واگذار شود.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت آمریکا درباره انتقال برخی از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به افغانستان غور می کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید در حال حاضر حکومت افغانستان ظرفیت پذیرش مهاجرین افغان مقیم پاکستان را به گونه کتلوی ندارد. این در حال است که مهلت پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان روز شنبه به پایان رسید. اما مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گویند آنان هیچگاهی با پاکستان روی اخراج اجباری مهاجران افغان به توافق صحبت نکرده اند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش میداد.
در حالی که روز شنبه آخرین روز مهلت اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در ایالات خیبر پشتونخوا پاکستان تعیین شده است، حکومت افغانستان میگوید این کشور امکانات پذیرش این مهاجرین را در حال حاضر به صورت کتلوی ندارد. اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم گفتگوها در خصوص این مهاجران در همکاری با سازمان مهاجرت با پاکستان جریان دارد. وای به ادامه افزود
هیچگاه ما با پاکستان به توافق دست نیافتیم که بیانگر اخراج اجباری از افغانستان از جمهوری اسلامی پاکستان باشد. اگر گیریم که جمهوری اسلامی پاکستان دست به چنین کار بزنان هم به صورت کتلوی مهاجرین افغان در اخراج بسازه، دولت افغانستان در حال حاضر قابلیت جذب به صورت کتلوی به هیچ وجه در اختیار خود ندارد.
پاکستان یک ماه قبل ضرب الاجر را برای اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در ایالات خیبر پشتونخوا تعیین کرد، اما این مدت در تفاهم با مقامات افغان و پاکستان برای یک ماه دیگر تمدید گردید. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند این مدت با منظور کار روی ساختن یک میکانیزم جهت جوابگویی تمامی نیازمندی مهاجرین فاقد اسناد قانونی تمدید گردید، نه برای تعیین تاریخ اخراج اجباری مهاجرین افغان. در این حال شماری از افغان ها نیز این تصمیم پاکستان را سبب ایجاد مشکل برای مهاجرین افغان خوانده و از مقامات این کشور میخواهند تا برای افغان های مهاجر مهلت اقامت در آن کشور را بدهد. دو تن از این افغان ها
بسیار مشکلات است، کار نیست، کدام فابریکا نیست، دیگه جایی که میره یاد اینجا در کابل بیا برای از اون کار پیدا نمیشه.
دغ بڑی مشکل است در افغانستان،
بسیار دشوار است که این مهاجران به طور کتلوی وارد افغانستان شوند. از سوی دیگر آنها توان برگشت را ندارند. ما از پاکستان می خواهیم که برای این مهاجرین وقت بدهد. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران اخراج اجباری افغانهای غیرقانونی از ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان را نیز راه حل مشکلات نمی داند. از سوی دیگر کارشناسان افغان این تصمیم پاکستان را یک اقدام نادرست در برابر مهاجران افغان می دانند. ببرک شنواری یکی از کارشناسان افغان این مسئله را یک نوع فشار سیاسی عنوان می کند.
وقتی که فشار امریکا و ناتو سر زینا آمدن که باید رای کراچی برای ما باز باشد و اونا موافقه نکردن، عملا یک رابطه دارن سر مردم افغانستان آل فشار پرتن و ما میخواییم که افغانا را از اینجا بکشیم. افغانستان باید این مسئله را جدی بگیرد.
با اساس گزارش ها در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند. با اساس معلومات دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 1,700,000 تن این افغان های مهاجر اسناد اقامت در پاکستان را دارند، اما با گفته این سازمان صدها هزار افغان دیگر بدون داشتن اسناد قانونی در این کشور به سر میبرند. یکی از عواملی که برگشت مهاجران افغان را در افغانستان به مشکل مواجه میسازد بیکاری و فقر اقتصادی در این کشور خوانده شده است.
رنگ های زندگی. شنونده های برنامه رنگای زندگی در یکی از گلخانه های شهر کابل قرار داریم. خواستیم که با اینا کمی در مورد گل و گلکاریشان صحبت های داشته باشیم. اول میشه که خودشان خود بر ما معرفی کنن.
اسم تلاسک، یکی از گل فروش ها و گلکارای شهر کابل میباشم.
خب میشه بگوین که نام خدا چی خوب گلای مقبول در اینجا است؟ کم معلومات بتین که شما چطور علاقه مند شدین که بیاین اینو در اینجا گلکاری کنین و این گلا را پرورش بدین؟
تحصیلات خود مدام داریم در میران در پولی کار تحصیل ما به میکار گل که پدر ما اونجا به علاقه مند شدیم. در اونجا یاد گرفتیم این رشته‌شه، تولیدشه، تکثیرشه. بعد وقتی کشور آرام شد اومدیم به کشور، حدود 10 سال میشه به کشور برگشتیم و با میلقوندی که به کشور داشتیم تصمیم گرفتیم کار اینجا توسعه بدیم. اول از یک جای کوچک شروع کردیم در شهر کابل. اون وقت یادم میاد که ما نامه بودیم تا کل شهر کابل 5 دانه گل فروشی بود که من جمله بزرگترینش که ما از بیرون نامه بودیم ما خودمون بودیم. حالا خوب شده کار توسعه یافته. فکر میکنم 120 گل فروشی یا گلکارا و گلپرورای راجستر شده هستن تا در وزارت زراعت ما.
چطور کدام گلا را خودتان زیاد خوش دارین؟
خودم ما خود علاقه من به گل است به نام گل یاس رزقی بگن خوشبوی است. گل بویدار زیاتر خوش دارم. خب با سلیقه فرق میکنه که گل زینتی را خوش داره که گل گلدار خوش داره. خودم شخصا هم گل بویدار خوش دارم.
چون کابل خاک است، چطور اینا را شما پرورش میتین؟ چه قسم نگهداری میکنین؟
ما خود از گرین هاوس استفاده میکنیم به خاطر که گلایی که یک ذره ضعیف تر میشن گلای زینتی میباشن. وارد گلخانه ها میمونیم تا در گلخانه یک شرایط آب و هوا را برش مساعد میکنیم. خب بعضی گلا از خارج از کشور میان نسل ابتدا خودش میریم اینجا تولید تکثیر میکنیم و بعضی گلاس که اصلا خودشون زد خاک و چیستن نه آبوار تصفیه میکنن برای اکسیژن ما خوب هستن و در فضای آزاد از استفاده میکنیم فقط گلای زینتی رو در گلخانه استفاده میکنیم.
خب یعنی از این آیدم بعد از استفاده میتونین
از مو خزایی که بعدش میریم فعلا راضی هستیم خوب است و فکر میکنم نسبت به خیلی از شغلایی که یک شغل دیگه که از بین آورده میشه جنس یک جنس آماده که آورده میشه یعنی کلش یک مصرف ابتدایی داره که به هر چیزی که بخوایم جور کنیم حتی بخوایم یک دولی پلاستیکی جور کنیم باید ما موادش از خارج بریم ولی گلگای ما فعلا خوبیش بنویسید که از این یک گل میتونیم تخمش بگیریم هر سال زیاتر زیاتر تولید کنیم به غیر از اینکه ما خود مکایدات میکنیم نش این یک خوبی دیگه است که یک ارز بدون یک پول یک ارز از خارج میتونیم به دست بریم به داخل کشور ما بکنیم که بدون اینکه هیچ چیز خود دست بدیم.
زنده باشین، تشکر، موفق باشین.
سلامت باشین.
دوستان عزیز، با شنیدن رنگ زندگی یک گل پرور و گل فروش در کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه بعدی که ساعت 8 آغاز میشه و بیشترین بخش آن